به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. جلسه هشتم در عنوان مردان مرد و زنان زن. گفتیم که برای تربیت فرزندانی که ویژگی های صحیح و مناسب مردانه داشته باشند و خانم هاشون ویژگی های صحیح و مناسب زنانه داشته باشند و بتوانند نقش نیکویی در مادری، همسری، والد بودن، عروس یا داماد خوب بودن، فرزند خوب بودن ایجاد بکنند و بر عهده بگیرند، لازم است که ویژگی هایی رو در اونها سامان دهیم. قاعدتا برای این سامان دادن اولین توجهمون بیش از این که به عنوان یک پدر یا مادر به همسرمون باشه یا به اطرافیانمون، باید به خودمون باشه که من چقدر ویژگی های نیکوی یک خانم رو دارم، من چقدر ویژگی های نیکوی یک شوهر رو دارم، فارغ از این که شوهر من یا خانم من قدر این ویژگی ها رو بداند یا نداند، فارغ از این که آیا او همین ویژگی ها رو به نیکویی پاسخ میده یا نه، بلد نیست واکنش نیکو نشون بده. مثلا من بلدم ابراز محبت بکنم ولی شوهرم بلد نیست. نه تنها بلد نیست، وقتی هم من پیام محبت ارسال میکنم او بلد نیست درست واکنش نشون بده. پس من در سنجش خودم ملاکم رفتارهای او نیست، دارم خودم رو ارزیابی میکنم. حالا یه نفر میگه من چون همسرم بلد نیست ابراز محبت بکنم، من بهش ابراز محبت نمیکنم. این دیگه تصمیمی نیست که او گرفته است و شاید هم مشورتی نکرده، ولی خیلی ما نمیگیم این تصمیم خوبیه، ولی دنیا اختیاره، هر کسی میتواند تصمیم هایی بگیرد و در حیطه قدرتی که داره عمل بکنه. منتها هر کدوم هم یه نتایجی داره دیگه، یا نتایج مثبت دنیوی داره یا نتایج مثبت اخروی یا بالعکس، خدای ناکرده. خب گام بعدیش این است که ما این ویژگی ها رو باور داشته باشیم. من نمیتونم ویژگی هایی که بهش باور ندارم در فرزندانم ایجاد کنم. پس ما یکی از سوالاتی که پیش از این راجبش گفتگو کردیم این بود که ما اصلا اینا رو باور داریم، این نقش ها رو. یعنی یه مادری که میگه آقا اصلا من حوصله ندارم راجب کار خونه با من صحبت نکنیم، نقش های یک خانم به عنوان یک همسر یا مادر را در فرهنگ امروزی ایران و یا هر جای دنیا به عنوان یک ایرانی که الان مخاطبان ما هستند و زبان ما را متوجه می شود، اینها رو پذیرفته یا خودش هنوز باهاش چالش داره. و اگه اینها رو باور نکرده باشه نمیتونه به دخترش هم منتقل کنه. مثلا نمیتونه بگه دخترم یکی از ویژگی های نیکویی که تو باید داشته باشی مثلا کدبانوگریه، ولی من حقیقت چه بخوای از اول حوصله‌شو نداشتم تا آخرم حوصله‌شو نخواهم داشت. خب این نمیتونه این باور رو منتقل کنه، باید خودش اول به این نقطه رسیده باشه. حالا یه موقع سوال داره، خب باید مشورت کنه، یه موقع باید مطالعه کنه، یه موقع باید به گذشته خودش برگرده، اگه بخواد علمی بررسی بکنه مثلا باید به تحوالهاش هم توجه بکنه. و گام سوم اینه که حالا ما چگونه اینها رو به فرزندانمون منتقل کنیم به عنوان پدر و مادر. در نمونه گام سوم ما اومدیم به عنوان نمونه برخی از ویژگی هایی که گفته بودیم برای آقایان یا برای خانم ها رو خرد کردیم. گفتیم ببینید بعد اینجوری باهاش رو در رو بشیم. نمیشه بشینیم بگیم بشود این گونه باش. نه، باید خرد کنیم، بچه‌ام براش برنامه داشته باشیم، فکر بکنیم و حتما کثرت مطالعات در زمینه‌های تربیتی، در زمینه‌هایی که مبانی تربیتی حتی اگر باشد به ما کمک میکنه. یعنی گاهی شما راجع به کتاب‌های تربیتی کاربردی صحبت میکنید، گاهی راجع به کتاب‌هایی که مبانی تربیتیه، یعنی میگه این تربیت بر چه مبنایی سواره. اونها هم به ما دیدگاه میده، رویکرد میده، انرژی میده، توان میده برای اینکه انشالله اون ویژگی ها رو پیاده کنیم. بعد گفتیم خب پیاده سازی این ویژگی ها خارج از این که ما بخوایم هر کدوم از این عنوان ها رو خورد بکنیم که البته کار مفیدی است، باید مخاطب با حوصله‌ای هم داشته باشیم. امیدوارم بنده به عنوان طرح کننده بحث بی حوصله در این موضوع نباشم و آماده باشم اگر واقعا کسی یا کسانی تمایل داشتن دونه دونه این ویژگی‌هایی که گفتیم، حدود 40 تا برای آقایون، حدود 40 تا برای خانم ها، دونه دونه شو همون جوری که به صورت نمونه بود خرد بکنیم و ببینیم دقیقاً باید چی کار کنیم. اما خب حالا فعلا در قالبی که الان ما قرار جلساتمون گذاشتیم به اون میزان وقت نداریم، بنابراین وارد اون فضا نشدیم، ولی فکر میکنم که اگر بخواد کارستان بشود باید اون کار اتفاق بیفته و اون خیلی مفیده و خیلی هم شیرینه و خیلی هم جالبه. منتها باید مخاطب حوصله داشته باشه بره در طول هفته پیاده کنه، نمونه ها رو بیاد تحویل بده، مخصوصا مخاطبانی که فرزندان اولشون مثلا 4، 5 یا 7 ساله هستن و حالا حالاها با کار تربیت کار دارند، انشالله در ارتباط با این فرزند و فرزندان بعدیشون، خب اینا این کار براشون خیلی مفیده. باید وقت بگذارن دیگه، حالا به هر ترتیبی که دوست می‌داشتن. گفتیم حالا اگه ما این کار رو نتونیم الان انجام بدیم، فعلا این ویژگی ها رو گفتیم، نمونه هایی رو هم خورد کردیم، بررسی کردیم با هم، چه توجهاتی باید در ارتباط با پسران داشته باشیم تا این ویژگی ها رو بتونیم پیاده بکنیم، چه توجهاتی باید نسبت به دختران داشته باشیم تا این ویژگی ها رو بتونیم پیاده کنیم. گفتیم برای فهرست جدید راجع به توجهات خاص در مورد پسران یا دختران برخوردیم به ویژگی ها و توجهاتی که باید نسبت به هر دو جنس رعایت کنیم. گفتیم خب ما از فرصت استفاده کنیم، اگر بتوانیم هر جلسه ای حداقل یه دونه از این عنوان ها رو که زمینه ساز توجه به هر دو جنس هست و اینا کمک میکنه تا شما بتوانید اون ویژگی ها رو به نیکویی پیاده بکنید، اگه بتونیم اینا رو با هم دیگه بشماریم، حالا جلسه پیش یکیشو گفتیم، اگه بتونیم این جلسه حداقل یکی بگیم، اگه بتونیم بیشتر هم بگیم که خب خیلی بهتر، و اینها رو به عنوان زمینه های مهم مبنایی برای کار با بچه ها در هر دو جنس پسران و دختران باید رعایت بکنیم تا اون ویژگی ها رو بتوانیم سامان بدیم. یه مثال بزنم. ببینید مثلا من میخوام یک مادر اهل تدبیر، یک پدر اهل پیشبینی و توانمند نسبت به اداره زندگی تربیت کنم. اگر این پدر یا مادر به لحاظ زیستی و فیزیولوژیکی خودشون آدم های تنظیمی نباشن، نه خوابشون معلومه، نه خوراکشون، نه ویتامین خونشون به اندازه است، نه آهن خونشون، از این یه چیز آشفته است، من میتوانم از این جسم ناسالم و از این جسم متغیر و متلاطم انتظار داشته باشم که با یک استقرار و آرامش فکری لازمی حالا تدبیر کند برای زندگیش. میتونه؟ روشنی که نمیتونه. مادری که نظام خواب و بیداری خودش از اولی که یادشه معلوم نیست، از زمانی که یادشه کمبود آهن داره، از زمانی که یادشه مثلا به هر دلیل گوش نمیخورده، از زمانی که یادشه پدری که همیشه به لحاظ گوارشی مشکل داره، این گوارش رو اعصابش، روانش، تدبیرش، اندیشهش، فکرش اثر داره، این پدر من میخوام اینو چجوری تربیت کنم، میخوام اون ویژگی‌ها رو درش ایجاد کنم دیگه، اون بستر و زمینه لازم رو ندارد. به همین دلیل ما عنوان مشترک دیگری که باید در نظام تربیت چه برای پسران چه برای دختران مد نظر داشته باشیم و در ارتباط با بچه ها اون رو پیاده بکنیم، عنوانیست که الان شما یادداشت می‌فرمایید. تنظیم خواب و بیداری و ساعت آن و محتوای خوردنی ها. خواب و بیداری و ساعتش و زمان خوردنی ها و محتواش باید معلوم باشه. آقا این که خیلی راحته، چون خیلی راحته خیلی رعایت نمی کنیم، چون خیلی راحته خیلی کم بهش توجه داریم. شاید هم البته برای بعضی خیلی راحت نباشه، یعنی خدای نکرده اگه کسانی بچه هاشون دوچار اختلالاتی در زمینه خواب باشن، یا همسرشون یا خودشون، اینا میگن نه با اینقدر هم که میگن راحت نیست. ولی جالبی که اصلا ما بهش خیلی توجه نداریم، خیلی بهش توجه نداریم. یه خورده من راجبش توضیح میدم، مثل بعضی موقعهایی که از شما به اصطلاح سوالات این فرسم، بعدش از شما این جواب رو میخوام که آیا این توضیحاتی که دادم با توجه به اینکه شما مخاطبان کسانی هستید که برای این بحث وقت گذاشتید، یعنی هم متوسط جامعه قطعاً بالاتر هستید، متوسط جامعه به گمان من برای بحثی چند جلسه وقت نمیگذاره در نظر بحثای تربیتی. ممکنه حالا یه بار یه جایی دعوتش کنن وسط یه مبحثی یه چیزی براش بگن گوش بده، ولی متوسط به پایین یا متوسط جامعه مثلا 5 جلسه برای یه موضوع تربیتی وقت نمیگذاره. شما این وقت رو گذاشتید، یا دارید فایل تصویریشو میبینید، یا دارید فایل صوتیشو میبینید، یا در جلسه به صورت آنلاین شرکت کردید، پس شما هم متوسط جامعه بالاترید. احتمالاً در این مواردی هم که من عرض میکنم عمل کردتون هم متوسط جامعه بهتره. یعنی قاعدتاً اگر من یه نکته ای راجع به مثلا مصرف نوشابه گفتم، قاعدتا شما از اونایی نیستید که خلاصه تو انبارتون، تو زیرزمینتون مثلا اومده باشن با وانت نوشابه خالی کرده باشن رفته باشن. یه جایی ما افطار رفته بودیم، یه نفری خیلی سر سفره بیتاب بود، یه نوعی از این نوشیدنی ها رو میطلبید، خلاصه رفت و از تو زیرزمین صابخونه پیدا کرد بسته هایی از اون نوشیدنی های مخصوصی که او دنبالش بود. حتی حالا من شخصا از اون نوشیدنی ها هیچ وقت نخوردم و نمیخورم از اون نوعی که ایشون طالبش بود. ولی هر زمینه، یعنی این خانواده ممکنه مثلا خیلی به جای یه دونه آینه شمدون 3 تا آینه شمدون داشته باشن. ولی اینا به لحاظ فرهنگی و تربیتی پایین متوسط جامعه. نمیخوام بگم یک نوع نوشیدنی نظام تربیتی خانواده رو بالا پایین میکند حتما، چون ممکنه شما مثلا بگید آقا برادر من خیلی هم به لحاظ تربیتی دقیق و مثلا اینجوریه، ولی تو این زمینه به هر دلیلی این گونه عمل میکنه. نه، میخوام بگم ولی به عنوان نمونه وقتی یک خانواده ای نسبت به آسیب یک تغذیه ای توجه پیدا میکنه، این گونه خلاصه بی حساب نسبت بهش عمل واکنششون نمیده. حالا اگر یه خانواده استثنا اینجوری بود، اون استثنا الان مد نظر ما نیست، ولی به هر حال این نشون میده که طبیعتا نباید این گونه عمل بکنه. پس سوالی که من از شما خواهم پرسید اینه که آیا با توجه به توضیحاتی که من میدهم و سطح رعایت ها دقت هایی که خودتون در این دو حیطه خواب و خوراک داشته اید، آیا توانستم شما رو نسبت به رعایت بیشتر و دقیق تر برانگیزم یا نه؟ یه موقع ممکنه یه مخاطبی ما داشته باشیم اصلا خودش در این زمینه افراط کنه، خیلی دیگه مثلا دقت به خرج بده. خب ممکنه او بگه نه آقا من خودم 100 درجه جلوترم. اب نداره، او جوابی که باید به من بده رو بده، یعنی بگه آقا نه در من اتفاق حاصل نشد. ولی هدفی که من دارم اینه، ضمن این که به شما اهمیت این پایه زیستی را و اثر اون رو در نظام فکری و تربیتی منتقل بکنم، نکته هایی هم ذیلش عرض میکنم، سعی میکنم ذهن مخاطبم رو نسبت به این موضوع تحریک کنم، یعنی واقعا ببینه نظام خواب و بیداریش چقدر درسته یا چقدر مشکل داره. ببینید گاهی بعضی ها میدونن مشکل دارن، بعدم عالمانه و عامدانه رها میکنن. یه آقایی بودن یه بار مراجعه کردن، گفتن مثلا من دخترم ناخن جوی داره. مثلا در نظام تربیتی ناخن جویدن و کارهای این تیپی حل کردنش خود تلاش میخواد، بی زحمت حاصل نمیشه. خب من یه نکته های خدمتشون عرض کردم، نوبت بعد گفتن که من نکته نمیخوام پیگیری کنم، مثلا یه موضوع دیگه. گفتم خب حالا این موضوع حل شد یا نشد که مثلا؟ گفت نه نمیخواستم برای این کار وقت بذارم. خب رفت سراغ موضوع دیگه. چند سالی گذشت، یعنی شاید 4 سال، بله حداقل 4 سال گذشت از اون تاریخ که من مجدد مثلا در موضوع دیگری با ایشون گفتگو میکردم. گفتم راستی اون موضوع چی شد، اون ناخون چه؟ گفت کماکان فرزند من ناخون نمیگیرد و همیشه ناخوناشو خورده قبلا و همیشه هم مثلا انگشتش اینجوری. و من واقعا برام جالب معنای منفی ها جالب بود که مثلا اینقدر پدر راحت موضوع گشته کنار. حالا یه نفهم که ما اصلا در زمینه خواب و بیداری، در زمینه خوراک اصلا به این موضوعات کاری نداریم، به چیزای دیگه میخوام توجه کنیم. خب ما حرفی نداریم، هر جوری صلاح میدیم. اما این که شما ذهنتون تحریک بشه به این موضوع، خود بالا پایین شد لحاظ کنید، خود لااقل بعضی جاهاشو خودتون مراقبت کنید، خودتون مراقبت کنید، کار سختی نیست. و ممکن است در اون رعایت شما لزومی هم نداشته باشه که بچه ها با شما همراهی کنن، شما خودتون ممکنی مراقبت هایی بکنید و اثرش رو ببینید، به تعبیری که داشتم به اون باوره برسید، حالا شروع کنید به انتقال اون به بچه ها. خب سوال روشن شد زمانی که خواهش کردم به من واکنشی نشون بدید و بازخوردی بدید. می توانید بزرگواران که به صورت آنلاین در کلاس شرکت میکنن با عدد 1 در واقع بگن که بله تو اون هدفی که تعقیب میکردی برای اینکه ذهن ما نسبت به موضوع حساس‌تر و دقیق‌تر کنی رسیدی، با عدد 0 به من میگن که نه اون نتیجه حاصل نشد. و اما نکته ها. ببینید اغلب افراد زمان خواب رو زمان مرده شبانه روزشون در نظر میگیرن و برداشتشون اینه که مغز و بدن کاملا غیر فعاله و داره استراحت میکنه. پس اگر بخوان درس بخونن، بخوان با خانوادهشون همراهی بکنن، بخوان به شغلشون یه وقت مناسبی بدن و امثال این کارها رو بخوان انجام بدن، از زمان خوابشون کم میکنن. برای اینکه برای خودشون میگن خب این زمان این کارا مثلا مهمتر از خوابه، خواب که یه وقت مرده است، برابر این خواب را به هم میریزن تا از اون وقتی استفاده دیگه. اما مطالعات علمی نشون میده که برخی فعالیت‌های حیاتی که در طی خواب انجام میشه هم برای حفظ سلامتی فرد مفیده و هم بر فعالیت‌هایی که میخواد انجام بده اثر میگذاره. مثلا وقتی ما خواب هستیم، مغز به سختی در حال شکل دادن مسیرهای لازم جهت یادگیری و ایجاد حافظه است. خب پس کمبود خواب چیکار میکنه؟ کمبود خواب باعث میشه که شما وقتی کمبود خوابی که لازم است، نه کسانی که بسیار میخوابن، نیمی از شبانه روز رو میخوابن بی جهت، که حالا در انتها اگر فراموشم نشه یه نکته ای راجع به این مطلب عرض خواهم کرد. فعلا با ادبیاتی که داریم بیاد جلو. بنابراین کسی که کم خوابیده ولی میخواد درس بخونه، در واقع قبل از این که آب رو در این دشت رها بکنه باید کانالهای لازم رو ایجاد کرده باشه، و یا اگر بخشی از این آب رو رها کرد باید در ایجاد مسیرهای مناسب رسیدن این آب به نقطه های مورد نظر تلاش بکنه، که این تلاشه در هنگام خواب بخشیش انجام میشه. کسی که در آرامش کامل قرار نمیگیره این آب رو رها میکنه بدون اینکه کانال های هدایت آب رو طراحی کرده باشه، آب هدر میره، هرچی میخواند حفظ نمیشه، یادگیری به خوبی صورت نمیگیره. یا از طرف دیگه کمبود خواب اختلال خلق ایجاد میکنه، بیماری های قلبی، عروقی، عفونت ها، گاهی دیابت، گاهی افزایش خطر چاقی ناشی از بی انضباطی در خوابه، حالا گاهی پرخوابی، گاهی کمخوابی. یه استرس هایی رو بدن و قلب با خودش میکشه به تعبیر آسانش به این امید که در یه زمان و فرصتی به من استراحت خواهند داد. من استراحت رو به میزان کافی به او نمیدم. بنابراین این بار بر دوش او هست تا زمانی که کمر خم کنه. که یهو باید مثلا 5 روز بیمارستان باشه، 15 روز در خانه. یعنی تمام اون زمانهایی که فکر میکرد داره استفاده میکنه همه رو حالا رو تخت بیمارستان یا در بستر منزل باید بگذرانه، به خاطر اینکه اون دقت لازم را در مدیریت خواب و بیداریش نداشت. مطلب بعدی این که عوامل گوناگونی در ایجاد خواب دخالت داره. بعضی از مولکول‌های شیمیایی هم چنین اثری دارن. مثلا هنگام بیداری میزان بعضی از این مولکول‌های شیمیایی مثل آدنوزین در بدن افزایش پیدا میکنه. وقتی ما به خواب میریم بدن مولکول‌ها رو میشکنه. خب من تنظیم نیست خواب و بیداریم. آیا این مولکول‌های شیمیایی اضافه شدن یا کم شدنش تأثیری در نظام هورمونی بدن یک پسر یا دختر نوجوان نداره؟ در نظام هورمونی یک فرد بزرگسال نداره؟ آیا این تغییرات و اثرات در نظام هورمونی تأثیری بر روح و روان و تصمیم گیری ها و توانمندی های مغزی که به کار گرفته می شود نداره؟ عامل دیگر مؤثر بر خواب ما ساعت بیولوژیک بدنه. یه دسته سلول نازک عصبی هستن در مغز که به پیام‌های رسیده از چشم درباره نور و تاریکی پاسخ میدن. پاسخش هم به اصطلاح باز روی هورمون‌ها اثر می‌ذاره. نمیخوام اصطلاحات تخصصیش یا تعابیر تخصصیش ذهن شما رو مشغول کنه، اما همین ترشحات افزون که مغز پس از دریافت پیام مثلا راجع به ملاتونین داره، این باعث میشه که شما در یک ساعتی احساس خواب‌آلودگی بیشتری کنید. چرا؟ چون اینا ساختش در بدن سرعت پیدا کرد. آیا سوال این بود آیا اینها میتونه رو کارکردهای بدن اثر نگذاره؟ طبیعتاً نه، ولی تأثیراش در بعضی از سنین در بعضی موقعیت‌ها بیشتره، در بعضی از سنین و موقعیت‌ها کمتره. تا اینجا دو تا نکته راجع به خواب گفت. نکته سوم، برای به رخت خواب رفتن و بیدار شدن باید برنامه منظم داشت. ببینید خوبه که هر روز فرد در زمان مشخصی حدوداً بیدار بشه و از رخت خوابم خارج بشه، نه فقط بیداری، حتی اگه شب قبلش دیر خوابیده، حتی اگر اون روز تعطیله، حتی اگر در شرایط فعلی و خلاصه زمانهایی که بچه ها هر روز مدرسه نمی روند بتونن بعضی روزها بیشتر بخوابن، بعضی روزها لازم باشه کمتر استراحت کنن. خوبه که زمان بیداری را ما در نظام خانواده تنظیم کنیم. پدرانی که کارمند هستند یا موظف به گشایش مغازه در ساعت خاصی هستند یا مسئولیتایی دارند که باید سر ساعت خاصی عمل بکنند، در واقع معمولاً گلشون از مادرانی است که این مدیریت رو راجع به بچه‌ها و زندگی رعایت نمی‌کنند. پدرانی که خودشون برای خودشون برنامه ریزی می‌کنند و مسئولیت‌های این گونه ندارن، نه، گاهی اوقات خانم‌ها هم از اونها گله‌مندند که آقا یه روز تصمیم می‌گیرن تا 11 استراحت کنن، یه روز تا 1 می‌خوابن، یه روز صبح زود میرن بیرون، مثلا یه روز بعدم همیشه مثلا در فلان ساعتی که اصلاً زمان مناسبی نیست برای درخواست مثلا غذا یا دیگر نیازهاشون بی توجه به نظام زندگی و شرایط بچه ها پیام دریافت سرویس میدن. این گله‌مندی از هر دو سو درسته، یعنی هم پدری که هر موقع بهش بگیم آقا یه زنگ بزنید به خانم مثلا بگیم ایشون که الان خوابن و این خنده خودش نشان دهنده این است که چند بار این بنده خدا تا حالا تو سرش زده، خدای نکرد. و یا خانم هایی که کلافن از این بی‌نظمی خواب و بیداری آقا، هر دوشون حق داره. اما این با گله گذاری از یکدیگر که حل نمیشه، این نیازمند به برنامه است. برنامه رو باید یه جایی شروع کرد و این تنظیم برنامه در اکثر مواقع اگر توسط پدر یا مادری که الان شنونده بحث است شروع بشود، به تدریج خانه رو فرا خواهد گرفت. یه خورده استواری میخواد، یه خورده همت میخواد. بله در بعضی موارد خاص هم به این راحتی نیست و گاهی شاید اصلا ممکن نباشه. اون موارد خاص الان بحث موارد خاص رو ما نداریم، ما داریم الان بحث عمومی رو. ما باید برای نکته چهارم میشه فکر کنم، ما باید برای خواب بعد از ظهر تصمیم بگیریم که آیا قرار است در بعد از ظهرها خوابی برای ما یا برای بچه ها حاصل بشه یا نشه. چرت زدن ممنوع. اگر کسی بعضی بعد از ظهرها بخوابه بعضی بعد از ظهرها نخوابه، گاهی در طول روز شورت بزنه، هر موقع وقت پیدا بکنه سرش بر بدنش بیفته و بره و بیاد، این نشان دهنده اینه که خواب شبشون تنظیم نیست. دور از جون همه مخاطبان ما، اگر شما در ساعات خیلی زود صبح یا خیلی دیر وقت آخرین خلاصه حرکت‌های مترو در شهرهایی که مترو هست سوار شده باشید، مواجه می شوید با تعداد قابل توجه آدم هایی که از رو کلافگی مجبورن بنشینن ولی چرت می زنن. بعضی از اینها ببخشید این تعبیر رو کنم برن، واقعا کارتون خوابند. این اصلا خواب راحتی نداشته، روشنه، وضع ظاهریش هم روشنه. حالا به هر دلیلی الان سوار این وسیله نقلیه عمومی شده و میخواد تا یه منطقه برود، کاملا در طول راه یه آدم خلاصه اگه صبح باشه صبحونه نخورده یه منگ در حال چرت و اینهاست، اگرم از یه ساعتی از شب به بعد باشه حتی در اتوبوس که خب بالاخره اکثر شهرها تجربهشو دارن که هرچه ممکنه بعضی ها اهلش نباشن، از یه ساعتی به بعد بندگان خدا، حالا ما قسمت آقایون رو میگیم که بیشتر مشاهده داریم، اینا سراشون رو وسائلشون رو کیفشون رو حتی بعضیاشون که مثلا لباسهایی یا یه چیزایی جمع کردن، معلومه این خلاصه با خودش یه چیزایی دست دوم و کثیفی رو از این دانو بر جمع کرده، سرش رو اینا میفته، راننده اتوبوس بسیار عصبی در اون شرایط، محیط اتوبوس ها گاهی بسیار خفه هوا، یعنی اون جوونی که مثلا یه خورده قبل از غروب سوار شده بود با دوستش میخندید دیگه اون ساعت از شب نیست، یا مثلا بعضی از صداها و گفتگوها دیگه اون ساعت از شب نیست، و شما در این زمان آدم هایی رو میبینید که تقریبا تردید ندارید که اینا خواب های ناآرام دارن، جای آرامشی برای خواب احتمال زیاد ندارند و اگر دارند نه به موقع میخوابند نه به موقع بیدار میشن. منتها ما همین ها رو بلا نسبت همه مخاطبانمون، انشالله از همه دوستان امیرالمومنین دور باشه، همین ها رو لباساشون رو تمیز بکنیم، حمام ببریم، اتو بزنیم، ترتمیز کنیم، ماهاشون رو شونه کنیم، گاهی میشن همین اطرافیان ما یا خود ما که با سر و وضع مناسب تری فقط سوار شدن، و الا به لحاظ خواب ما همون وضع داریم، توشک ما همون توشکه، ولی خوابمون مثل اون نیست که کارتون خواب بوده. در مورد خواب یه اصطلاحی هست، منتها حالا سیکلای خواب و اینا رو نمیخوام الان بگم، فقط حالا اینو بدونید، یه نکته جالبی میگن 4 سیکل اول شب بهتر از 6 سیکل خواب آغاز شده در آخر شب. یه مقاله امروز میدیدم درباره خواب که ببینم چه نکته جالبی میتوانم از توش برای شما استخراج بکنم. البته چند تا مقاله در طول هفته ملاحظه کردم و نکته هایی ازش یادداشت کردم. یکی از مقالاتی که امروز میدم که خیلی جالب بود، یه جمله ای داشت، خیلی جملهش به نظرم مهم و صحیحه. داشت یه مواردی رو راجع به خواب میگفت. میگفت شایسته ترین چیز برای حذف رسانه تصویری عام به نام تلویزیون است. میگو هر جا گیر میکنید، من اتفاقا از اون مقاله این نکته فقط به نظرم جالب آمد که در ذهن بسپرم، بقیه مواردش معمولا تکراری بود یا خیلی مثلا علمی ننوشته بود، ولی این نکتهش واقعا درست بود که آقا اگه میخواید این برنامه رو تنظیم کنید، یکی جاهایی که باید سامان پیدا کنه تلویزیون هست، که خب الان صحبت ما نیست و قاعدتا در این زمینه هم مطالعاتی داشته اید هم دارید. یه خانومی بودند چند سال پیش خدمتشون برای مشاور رسیده بودیم، بزرگترین شاید یکی از بزرگترین مشکلاتشون در نظام زندگی با همسرشون موضوع تلویزیون بود. اصلا شوهرشون نمیتوانستند مدیریت کنند تلویزیون، ابدا نمیتوانستند، یعنی به یه عبارتی اگر این خانم نبودند همیشه تلویزیون روشن، و اتفاقا این آقا به لحاظ نظم خواب و بیداری، به لحاظ آرامش در خواب، خیلی نکته های جالب منطبق با جداول روانشناختی داشت که میخورد کاملا به یک فردی که نه خواب آرام داره، نه خوابهای آرام داره، نه فکر آرام داره، نه میتواند فکر آرام را بشنوه و بفهمه. حالا نمیخوام بگیم همه مشکلاتش بنده خدا از این بود، ولی تو این قسمت و تو این بخش گفتگوها و مشورتها کاملا با این جداولی که ما خوانده بودیم میخورد. نکته بعدی راجع به خواب که من از این نکته میخواهم پلی به در واقع خوردنی ها هم بزنم، این است که قبل از خواب نباید غذای سنگین خورد، چون میدانید که غذای سنگین به شدت دستگاه گوارش رو درگیر میکنه و تا چند ساعت فعالیت میکنه. حتی اگر بچه ها یه وقت نتوانند به جهات مدیریت خوردنشون جوری غذا خورده باشند که قبل از خواب نیاز به غذا پیدا نکنند، تمایل به غذا پیدا کردن، حتما باید غذای سبک به اونها داده بشه. حالا اگر داشتیم مثلا یه لیوان شیری، یه دوتا خورما مثلا، دیگه حالا بیا ماکارونی و بیار مثلا داغ بکنیم و با سس و نمیدونم اینها، و بعضی هم که میدونید ماکارونی رو با نون میخورن، بله، توی همچین وضعیتی واقعا خواب مناسبی نخواهند داشت. از اینجا یه پلی بزنم به بحث خوراک. خب من وقتی میخواستم راجع به خوراک این نکته هایی رو یادداشت بکنم، فکر کردم که در این زمینه واقعا مخاطبان ما اشباع باشند، چون احتمالاً از رسانه های مختلف، از کانال های مختلف، از دوستان، از مادر، از خواهر، از جاری، از خلاصه همکاران، انقدر نکته ها و مطالب در این جهات میشنوند که دیگه من در این زمینه فرصتی اختصاص ندهم. ولی فکر کردم در حد یه تعدادی نکته هایی که این نکته ها قابل توجه هست در موضوع خوردنی ها و نوشیدنی ها مطالبی عرض بکنم و بعد این بحثم رو جمع‌بندی کنم و این سرفصل رو که با توجه به توضیحی که در ابتدا عرض کردم، در واقع این نکته ایست که هم در نظام تربیتی مردان و هم در نظام تربیتی زنان میباید از دوران کودکی مورد توجه قرار بگیرد و مثالش رو هم ابتدای سخن زدم. یعنی یک ذهن متلاطم بر یک بدن ناموزون و نامتناسب با ریتم خواب نامناسب با کمبودها یا اضافه هایی در خوردنی ها، این نمیتواند مسئولیت پدری و مادری و همسری و دیگر وظایفی که یک مرد مرد و یک زن زن باید بر عهده بگیرد رو به خوبی بر دوش بکشه. نکته های راجع به خوردنی ها و نوشیدنی ها، کاکائو اگر واقعا با شیر همراه باشد، نه اینکه اسمش شیر کاکائو باشه فقط، این باعث جذب کمتر کلسیم شیر می شود. حال گاهی ما مواجه می شویم با چیزهایی که نه خودش کاکائو واقعیه نه شیر واقعی، دیگه اونجا خب اصلا موضوع سخن تغییر میکنه. ولی با فرض اینکه اون کاکائو به نیکویی به دست ما رسیده باشه و اونچه که ما اسمش رو شیر گذاشته این واقعا شیر باشه، این کاکائو مانع از جذب کلسیم که یکی از کارهای مفید شیر برای بدن بچه ها هست میشه. نکته دوم، تأثیر نوشابه است که نوشابه نه تنها جای لازم برای آب رو در بدن نمیگیره، بلکه موجب دفع کلسیم زیاد هم میشود. نکته سوم، هرچه سبزیجات در مواد غذایی بیشتر باشه سرطان ها دورتر است و این فرهنگ استفاده زیاد از سبزیجات نه به صورت سرخ شده و نه به صورت مانده، مثلا حتی راجع بعضی از سبزیجات گمانم اسفناج یکیش بود که ماندهش اصلا منع می شود، تازش مفیده. ما گاهی اوقات این طبیعیات رو هم به شکلهای مختلف نامناسب میکنیم، حالا یا با سرخ کردنهای زیاد یا با نگهدارنده هایی که بهش میخوره. به هر حال استفاده به مقدار از سبزیجات باید از ابتدا جزو تعالیم تغذیه ما قرار بگیره. یکی از چیزهایی که معمولاً خانوم‌ها ازش در رنجند و اون بحث آهن هست که دختر خانوم‌ها در ابتدای بلوغ خیلی به اون نیاز دارن و البته خانوم‌ها هم در دوره‌های مختلف و خاص، از جمله عواملی که باعث میشه که جذب آهن در بدن کم بشود، بیماری های انگلی و جالب چای زیاد و پررنگ. وقت ما چای زیاد پررنگ هایی در فرهنگمون هست، بعد برگ پیازشه رو مثلا میریزیم دور، در حالی که برگ پیازشه هم ویتامین C داره هم آهن داره. یکی از نشانه های نیاز بدن به آهن چیه؟ فرد تمایل به خوردن چی پیدا میکنه؟ که البته خاک اون اثر رو نداره، یخ. خاک هم البته در این زمینه یه توضیحاتی داره، اگر خواستین بعدم براتون عرض میکنم. نکته پنجم این که آب میان غذا شیره گوارش رو رقیق میکنه و هضم غذا رو مشکل میکنه، در حالی که وقتی معده خالیه، یعنی لااقل در حدود غذا خوردن، همون حدود نیم ساعت قبل از غذا و حدود یک ساعت و نیم بعد از غذا، بهترین زمان مصرف آب. اما آب میوه جای میوه رو نمیگیرد. بعضی عادت به آب میوه میدهند خودشون یا فرزندانشون رو، ولی بچه ها مثلا نسبت به اون میوه تمایل نشون نمیدن. آب میوه جای میوه رو نمیگیرد. نکته بعدی، قرار دادن عادت غذایی خوردن عدس پلو در نظام غذایی هفتگی است. ضمن اینکه ما برای عدس ویژگی‌های مختلفی رو می‌یابیم و نیکوست، قرار دادنش در نظام غذایی هفتگی هم مفیده. خوردن غلات و حبوبات با هم مناسبه، اگر خواستید یه همچین تجربه ای را در نظام غذایی بگذارید. نان و لوبیا، خوردن نوعی غلات با حبوبات هم که با هم میتونه ترکیب مفیدی باشه. نکته دیگر راجع به پختن گوشت هست. اگه بخوان مواد مفید گوشت به خوبی در اون بمونه، باید تکه های گوشت رو بزرگ بگیریم تا لایه محافظتی دور اون شکل پیدا کنه و ویتامین گوشت در اون بمونه. در این زمینه باز یکی از چیزهایی که شاید بعضی ها بلد نباشند این است که کف گوشت، همون پروتئین های محلول در آبه که گاهی افراد میگیرند و به دور میریزن. نکته پایانی درباره خوردنی ها و نوشیدنی ها که میشه نکته نهم، و یک نکته که خوردنی و نوشیدنی نیست ولی در این عرصه من یادداشت گذاشتم، حذف سوسیس و کالباس از چرخه غذایی لازم به نظر میرسد به دلایل مختلف، من جمله گزارشاتی راجع به محتوای اونها. حالا بعضی ها میگن آقا ما اتفاقاً برادر شوهرمون مثلا مرکز تولیدشو داره و مطمئن نبونم این حرفا، ولی فارغ از این، یکی از مشکلات سوسیس و کالباس اضافه شدن نیتریت سدیم یا نیترات سدیم به اون هست که متهم به سرطان زا بودنه. حتی کالباس ظاهرا بدتره به خاطر اینکه سرخ هم نمیشه. نکته دهم، یک نکته ایست راجع به سیگار. با توجه به اینکه متاسفانه استفاده از سیگار سنش خیلی در کشور ما پایین آمده و متاسفانه دسترسی به مواد مخدر هم آسان هست. و خب میدانید که سیگار مقدمه اعتیاد. برای مادران و پدران دلسوز فرزندان به عنوان یکی از مضرات سیگار فقط این نکته را عرض میکنم که دود سیگار، نه خود سیگار و مصرفش، بیش از 150 ماده زیان بخش شناخته شده داره که اگر یه پدر سیگاری خدای نکرده در کنار یه مادر باردار قرار بگیره، ضربان قلب جنین از 70-80 به 110 در دقیقه میرسه. یعنی این تأثیری که بر جنین اون مادر داره. حالا شما حساب کنید این پدر کنار نوزاد، کنار بچه 1 ساله، 2 ساله، 5 ساله. و واقعا این مصیبت سیگار و اعتیاد در جامعه ما خیلی جدی است، بحث ما نیست، اما انقدر این اعتیاد و درمان اون در بحث‌های روانشناختی کلافه کننده است. یعنی شما وقتی با یک فرد معتاد مواجه می‌شوید، من شخصا تقریبا، بله تقریبا سال‌هاست، مگر در موارد استثنا، هیچ مورد اعتیادی رو که برای موضوع اعتیاد مراجعه کرده باشن در واقع نپذیرفتم و به روان پزشک ارجاع دادم، یا به کسان یا کلینیک هایی که به طور تخصصی در این زمینه کار میکنن. یعنی کسانی که در زمینه اعتیاد کار میکنن که واقعا از مقدماتش گاهی اوقات سیگار به عنوان یک سرفصل قرار میگیره، انقدر خودشون به لحاظ روحی در فشار قرار میگیرن و انقدر مواجهه با ناکامی میشن. یعنی هر جای مسئله رو میخوای درست کنی، با بهترین شکل اعتیاد نمیگذاره. و شاید تعبیر خوب این باشه که دست متخصصترین و دقیقترین تجربیات رو، متخصصترین مشاوران و دقیقترین تجربیات رو قطع میکنه، اصلا جای نفس نمیگذاره. و یه موضوعی است که درسته که ما از کنارش راحت رد میشیم، چه بسا بعضی از فیلم ها یا مستندات در این زمینه اگه ما بخوایم ببینیم بعضیمون حالمون بد میشه. من خودم برای در واقع دوره های آموزشی که می دیدیم اجباری بر حضور در مراکز ترک اعتیاد نداشتیم، ولی من رفتم و داوطلبانه در یک محلی می خواستم فعالیت بکنم، واقعا طاقت نیاوردم. یعنی در حد کمترین میزانی که می توانستم تجربه به دست بیارم ماندم و بیش از اون نتونستم بمانم. یعنی زندگی های آشفته به یک سمت، تجربیات سوخته افراد یک سمت، تلاش های علمیشون، تلاش های معنویشون، تلاش های اجتماعیشون، رفتن ها و آمدن هاشون، بیماری های مختلفی که در این عرصه مبتلا شدن. و وقت شما نگاه کنید، مثلا شاید حدود 3-4 سال پیش یه دبیرستان دخترانه این تماس گرفته بودن که آقا شما بیا اینجا برای بچه های دخترهای دبیرستانی ما، غیر از اون پایه آخر که کار کنکور داره که اونجا تربیت و خیلی از چیزهای دیگه تعطیل میشه، بیا برای بچه های دبیرستانی ما راجع به اعتیاد صحبت کن. و به نظرم میرسه که اون خانمی که تماس گرفته بودن میگفتن مثلا ما از طرف آموزش پرورش مسئولیم که همچین جلسه ای را در مدرسه بگذاریم. که حدود 1 سال پیش من با یکی از خانومهایی که در چند مدرسه رفته بودن برای دختران، پسران که باز یه جور حرف دیگه داره، برای دختران دبیرستانی راجع به بحث اعتیاد صحبت کردن، میپرسیدم گفتم شما چی میگی و چی میشنوی؟ من تجربیات او داشتم استفاده میکردم که متعدد رفته بود. من عرض میکنم تو این وادی حالا به هر دلیلی، نمیدونم بگم بی توفیقی یا بگم خوشبختانه، ورود نکردم، چون واقعا احساس کردم نمیتونم دردی رو درمان کنم، بلکه دردهای دیگری رو هم خلاصه نمیتونم وقت بپردازم. واقعا فجیعه. این رو در نظام خوردنی ها و نوشیدنی ها آوردن، چون برخی هاش با برخی از داروهایی که نوجوانان استفاده میکنن، برخی هاش با برخی از بیمبالاتی هایی که در خورد و خوراک ها و معاشرت ها هست، برخی هاش با برخی از غفلت ها و اشتباهاتی که پدران و مادران دارن، برخیش با برخی از رفت و آمدهای غلطی که خانواده ها دارند، زمینش فراهم میشه. و من هرچه فکر کردم که این رو در یک جایی مستقل بحث کنیم، دیدم واقعا کوتاهیست در حق شنونده بحث که اهمیت این نکته رو براتون به بهانه‌ای و در همین جا عرض نکنم. و تربیت بیزاری از سیگار و دود و قلیون و امثال اینها، یعنی تو همین ایام کرونا که بسیاری از جاها رو تعطیل کرده بودند، مراکز قلیانی بودند که درهای ورودشون عوض شده بود. بله، در اصلیش بسته است. حالا یه زمانی شاید مثلا افراد میگفتن یه نامه بنویسیم، یه زنگ بزنیم، مثلا چیکار کنیم. گاهی اوقات مواجه میشیم با کسانی که میان یعنی اگه زنگ بزنیم مثلا میبینی یه مبلغ اضافه ای دوباره از این مرکز میگیرد، که کسی این وسط یه هزینه ای فقط پرداخت میکنه و هیچ کمکی به این نوجوانان و جوانانی که میان و برخی از این قوانینی که وضع شده، شاید خود قانون خوب باشه مثلا زیر این سن وارد این مکان نشه، ولی واقعا رعایت نمی شود. در فروش سیگار به بچه های کمتر از یک سنی واقعا رعایت نمی شود. حالا استثناء یه جاهایی رعایت بکنن، خدا خیرشون بده، در همین حد خدا خیرشون بده، ولی واقعا آنچه من دیدم به تجربه، قشنگ دکه های روزنامه فروشی تهیه میکنن و هیچ مانعی نداره. و چه بسا بیشتر از اینها و بیشتر از اینها و بیشتر از اینها در اختیارشون هست. این بیتوجهی شروع آموزش احساس بیزاری ازش باید از قبل از دبستان برای بچه ها رخ داده باشه، که الان بحث ما نیست. شاید سوال شما هم نباشه، گاهی اوقات مثلا افراد سوال دارن تو این زمینه ها، ولی خب گاهی هم آدم معطل میشه، اونه که سوالی نداره خب میگذره. اینکه واقعا چگونه اینها رو باید الغا کرد، چگونه باید الغا کرد در حالی که مثلا خدای نکرده داییش یا عموش یا یکی از اطرافیانش که خیلی هم بچه ها رو دوست داره اهل سیگار، اهل قلیانه، آقا چه کنیم؟ بعضی مهمانی هایی که میریم دیگه محال است که توش قلیان نباشه، حتما یه قسمتیش قلیان میارن، برای همه میگذارن. مثلا چه کنیم با بچه هامون؟ بریم نریم؟ چگونه برخورد بکنیم؟ که اینا واقعا داستانهایی داره و خیلی هم مورد غفلت قرار گرفته. ببینید در جوامع مختلف در طول تاریخ وقتی مشکلات و اولویت‌هایی به ذهن میرسه، مثل مسائل اقتصادی، مثل مسائل اجتماعی متنوع، این تیپ موضوعات به طور طبیعی رها میشه. یعنی دیگه تو این گیرودار یه نفری بیاد مثلا راجع به استفاده از قلیان یا بحثای تربیتی مثلا مدیریت اینها بخواد صحبت کنه، واقعا خنده داره. یعنی شما مثلا ممکنه در یک جمع هزار نفری بگید آقا ما میخوایم در موضوع تربیت صحبت بکنیم، 50 نفر داوطلب باشن بشنون، بعد تو اون فضا شما مثلا بخواید راجع به سیگار، قلیان و استفاده از اینها و حتی استفاده از برخی نوشیدنی ها فرهنگ استفاده از برخی نوشیدنی ها، عدم استفاده از برخی نوشیدنی ها، اصلا واقعا اینا گوشی برای شنیدن نیست، حالا آدم بگه یا نگه. اصلا به هر حال من به سهم خودم تلاش کردم که در این بخش و در این قسمت ذهن شما رو نسبت به موضوع حساس بکنم و چه بسا کمی هم نگران اگر در اطرافتون چنین اتفاقاتی می افتد. با امیدوارم که در این زمینه موفق بوده باشم. اون سوالی که پرسیدم رو اگر جواب لطف بفرمایید با عدد 1 و عدد 0، من دیگه وارد عنوان بعدی نمیشم و نکته های این قسمت رو هم به هر حال در همین جا به پایان میرسانم. خدا انشالله خودمون، بچه هامون و عزیزانمون رو از همه خطرات ارضی و سمایی، اعتقادی، اخلاقی، مادی، معنوی در این آشوبهای اگر آخر الزمان هم نباشه آخر الزمانی، نمیدانیم زمان کی آخر الزمان نامیده شود یا نشود، ولی واقعا ویژگی ها ویژگی های آخر الزمانی است. اخلاقی، اعتقادی، فرهنگی، خانوادگی و همه گرفتاری ها حفظ بفرماید. بیماری های جسمی و روحی ما و همه دوستان امیرالمؤمنین شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی